أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث این است که آیا قرعه از امارات هست یا از اصول عملیه. برخی گفتن که ظاهر ادله این هست که قرعه از امارات هست. عمده مستند اینها روایاتی است که میگوید که ما من قوم تقارعوا ثم فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق. حتی در صحیحه جمیل آمده است که طیار به زراره گفت آیا قرعه حق است؟ زراره گفت بله. طیار گفت آیا روایت نداریم که خرج سهم المحق؟ زراره گفت بله. طیار گفت بسیار خوب، بیا من چیزی را ادعا می کنم، تو هم چیزی را با هم نزاع سوری بکنیم، بعد قرعه بیندازیم ببینیم نتیجه چه می شود. آیا نتیجه مطابق با واقع است یا نه؟ زراره گفت حدیث میگه ما من قوم فوضوا امرهم الى الله ثم اقترعوا الا خرج سهم المحق. شما میگی تجربه کنیم، اما علت تجربه فلم یوزع. علت تجاره باید تفویض هم بکنیم به خدا تا سهم محق کشف بشه، نه اینکه آزمایشی قرعه بیندازیم. طیار گفت خب اگر دو نفر ادعا کنن مالی را که ملک هیچ کدام نیست، قاضی قرعه که میاندازد بین این دو نفر، هر کدام اسمش در بیاد خلاف واقعه. زراره گفت اذا کان کذالک جعل معه سهم مبیح. اگر اینجوری باشه که احتمال بده قاضی که این دو نفر هر دو خلاف واقع میگویند، باید یک سهم سومی هم کنار سهم این دو بگذارد، مثلا روی آن سهم سوم بنویسد هیچ کدام، بعد یکی از این سه سهم را خارج کند. اگر فی علم الله ملک هیچ کدام از این دو نبود، همون سهم سوم که رویش نوشته شده از هیچ کدام خارج میشه. خب زراره اینجور فهمید که قرعه کاشف از واقع است. البته قرعه در اشتباه حقوق و الا قرعه در تزاحم حقوق که مرجح است و الا واقعی در کار نیست. در تزاحم حقوق واقع مجهولی در کار نیست، قرعه مرجح است که ما کدام یک از این افراد را ترجیح بدهیم. مثل دو فرزند که نزاع می کنند که از این دو آپارتمان که قیمتش مساوی است ولیکن محلش فرق می کند، کدام یک از این دو آپارتمان مال این فرزند اول باشد، کدام یک مال فرزند دوم. خب قرعه می زنن، تزاحم حقوق است. اینجا که بحث کاشفیت مطرح نیست، در اشتباه حقوق زراره فکر می کرد قرعه کاشف از واقع است طبق روایت الا خرج سهم المحق. ولیکن این فهم زراره خلاف مرتکز عرفی است. الا خرج سهم المحق این شبیه این است که ادعونی استجب لکن، انسان قرعه میزند به امید اینکه حق واقعی کشف بشود، استخاره میکنیم به امید اینکه خیر ما را خدا بیان کند. و الا کاشفیت عقلائیه نداره، کاشفیت عقلائیه داشتن قرعه از واقع خلاف وجدان عقلائی است. حالا صد گوسفند است، یکیشون موتو است، ما بگیم با قرعه که کشف کردیم اون گوسفند موتو را، خب این کشف عقلائی هست از اینکه اون گوسفند موتو کدام است؟ قطعا کشف عقلائی نیست. اگر مراد این است که شارع بیان کرده است که مطابق با واقع خواهد بود این قرعه، این هم خلاف مرتکزه. تفویض امر کردن الالله تفویض انشائی است دیگر، که میگن وظیفه ما این است که قرعه بزنیم. حالا قرعه زدیم به نام یک گوسفند بدبخت، قرعه افتاد، یعنی دیگه واقعا همون گوسفند موتوع بوده. حالا اگر بعد پزشکی قانونی کشف کرد که گوسفند موتوع او نبود، غیر از او بود، باید معادلات ما به هم بریزه. به این روایت که میگفت الا خرج سهم المحق، نه، این عرفاً بیش از این ظهور ندارد که ما قرعه میزنیم مثل این که استخاره میکنیم به رجاء این که خداوند واقع را برای ما کشف کند. استخاره هم میگیریم به امید این که خدا خیر را برای ما کشف کند و هاکذا. حالا همین که خدا انشاءالله لطف می کند و واقع را نمایان می کند، مثل استخاره، مثل دعا که به امید این که مستجاب بشود، مثل تفویض امر الالله، مثل توکل علالله. آیا هر کس که توکل علالله کرد اینجور بود که یرزقه من حیث و لا یحتسب؟ اینها علت تامه نیست، علت تامه نیست، از قبیل مقتضی است. امام حسین توکل بر خدا نداشت، اما به حسب ظاهر مغلوب شد. خب، ولذا به نظر ما قرعه از امارات بودنش خلاف ظاهر است. و نکتش هم اینه که کاشفیت عقلائیه نداره از واقع، لوازم عقلیه قرعه هم نمیشه بار کرد. حالا اگر اون غنم، اون غنمی که اون قطیع غنمی که یکی از گوسفندانش موتو بود، با قرعه کشف کردیم که غنم که شات موتوعه این گوسفند هست، اگر لوازمی داشت، لوازم عقلی داشت، لوازمش رو نمیتونیم بار کنیم. ما حتی دلیلی نداریم. بله آثار شرعیه آن را بار می کنیم، آثار شرعیه بار کردن بر قرعه که محل بحث نیست. یا در همون مثالی که در جایی که دو نفر وطع به شبهه بکنن زنی را، روایت میگه اقرع بینهما، قرعه میزنیم. خب لازمه این که این فرزند این آقایی باشه که قرعه به نامش آمده، لوازم شرعیش بار میشه، نمیتونه با او ازدواج کنه اگر او دختره، ولی اون شخص دیگر که قرعه به نام او اصابت نکرده میتونه با این دختر ازدواج کنه. اینا آثار شرعی بار میشه. اما لوازم عقلیش که اگر این نوزاد دختر این آقا باشد، یک لازم عقلی دارد. اون لازم عقلی هم بار می شود، دلیل نداری بیش از این که آثار شرعی ولد بودن این نوزاد را برای این شخص که قرعه به نام او اصابت کرده بار کنیم، ما دلیل دیگری نداریم. در امارات ملاک کاشفیت عقلائیه زنیه است که در قرعه این کاشفیت عقلائیه زنیه وجود ندارد. آخرین بحث اینه که رابطه قاعده قرعه با استصحاب چیه؟ ما یک قرعه به دلیل خاص داشتیم، یک قرعه به دلیل عام. قرعه به دلیل خاص مثل در همین گوسفند موتو، نص خاص میگم قرعه بزنید اون گوسفند موتو رو پیدا کنید و ذبح کنید و بسوزانید. خب. یا در مورد مولودی که لیس له مال الرجال ولا مال النساء، که روایت گفت قرعه بزنید برای تقسیم ارث به او، که ببینید فرزند مذکر است ارث پسر به او بدهید، فرزند مؤنث است اسم ارث دختر را به او بدهید. خب این اخص مطلق است از دلیل استصحاب، مقدم است بر دلیل استصحاب. همین مثال قرعه برای استخراج گوسفند موتو، بنابر آنچه ما وفاقا للاستاذ قدس سره عرض کردیم که شارع واجب کرده است که کسی که علم پیدا می کند اجمالا به وجود شات موتوعه، باید قرعه بیندازد. وجوب قرعه برای کسی که علم اجمالی پیدا کند به وجود گوسفند موتو در این گله، خب این به دلیل خاص ثابت شد. خب نوبت نمی رسد به عموم استصحاب، چون دلیل استصحاب عدم وقت این گوسفند، استصحاب عدم وطع اون گوسفند، خلاف این دلیل خاص است که میگوید باید قرعه بزند این شخص که علم اجمالی دارد. و طبعا این دلیل خاص که قرعه را واجب کرد، دلیل خاص است، مقدم است بر استصحاب، حتی اگر استصحاب مقتضی جریان داشت. دلیل خاص است در جایی که استصحاب عدم وقت در این گوسفندها جاری است، نص خاص میگوید باید قرعه زده بشود. واجب است کسی که علم اجمالی دارد قرعه بزند. بله، اگر ما بگوییم که اخراج شات موتوعه وظیفه مالک است نه وظیفه ناظر، و اینکه در روایت گفت رجل نظر الى راء نزا الى شات، و امام راجع به او فرمود که ان عرف تلک شات به اینها اخرجها و ذبحها و احرقها و ان لم یعرف تلک شات به اینها قسمها نصفین. ولی اگر کسی بگوید نه این انصراف دارد به وظیفه خود مالکین این گوسفندها، نسبت این روایت با استصحاب میشه عموم منوت. چرا؟ برای اینکه اگر گفتیم که این نص خاص وظیفه مالک ها رو بیان میکنه، اگر مالک این گوسفندها یک نفره، استصحاب عدم الوضع در این هر کدام از این گوسفندها مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است. فرض این مالک واحد است، علم اجمالی دارد، یکی از گوسفندانش موتوع است. استصحابی که بگوید این گوسفند موتوع نیست، اون گوسفند دیگر هم موتوع نیست و هاکذا، مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی است. دلیل استصحاب انصراف دارد از موارد علم اجمالی به تکلیف، ولذا این صحیحه محمد ابن عیسی نسبت به فرضی که مالک یکیست جاریست، دلیل استصحاب شامل آن نمی شود، چون دلیل استصحاب شامل اطراف علم اجمالی به تکلیف نمی شود. ولیکن اطلاق این صحیحه محمد ابن عیسی می گیرد جایی را که مالک ها متعددند و هیچ کدام نسبت به گوسفندهایی که ملک خودشان است علم اجمالی ندارند. این صد گوسفند دو مالک دارد، هیچ کدام از این دو مالک علم ندارند که یکی از گوسفندهایی که در ملک خودشان است موتوع است. شاید اون گوسفند موتوع ملک اون مالک دیگر باشد. اطلاق صحیحه محمد ابن عیسی این فرض رو میگیره، میگه قرعه بزنید. عموم دلیل استصحاب هم این فرض رو میگیره، میگه استصحاب عدم الوقت جاری است. هر مالکی نسبت به گوسفندهای مملوک خودش استصحاب عدم الوقت جاری کند، نسبت میشه عموم منوت، چون مورد اجتماع میشه اونجایی که این گله گوسفند مالکای متعدد دارند. مورد افتراق صحیح محمد ابن عیسی اونجایی است که این گوسفندان مالک واحد دارند که دلیل استصحاب شامل آن نمیشود، چون مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی است. خب مورد افتراق دلیل استصحاب هم که سایر موارد استصحاب است، میشه تعارض بین صحیحه محمد ابن عیسی و دلیل استصحاب. حالا چون نسبت عموم من وجهه، ما معتقدیم تساقط میکنن، ولی برخی معتقدند چون استصحاب دلیلش عام وضعی است، لا تنقض الیقین به شک ابدا، عموم وضعی را در تعارض به عموم منوج مقدم می کنند، مشهور بر خطاب مطلق. مثلا اکرم کل عالم اگر تعارض بکند با لا تکرم الفاسق در عالم فاسق، میگویند اکرم کل عالم عام وضعی است، عدات عموم دارد، ولی لا تکرم الفاسق مطلق است، اطلاقش ناشی از مقدمات حکمت است. بسیاری از بزرگان، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی، امام، مرحوم استاد، مرحوم آقای صدر، اینا این مبنا رو قائلن. میگن اطلاق یا حکم عقل است، یا اگر ظهور هم هست ظهور ضعیف است، ناشی است از سکوت، ولی ظهور در عام قوی است، ناشی است از بیان عموم و او مقدم است. بعد گفته می شود دلیل استصحاب عام وضعی است ابدا، و این دلیل استصحاب بر این صحیح محمد بن عیسی که به اطلاقش فرض تعدد مالک‌ها را می گیرد مقدم خواهد بود. ولیکن ما این مبنا رو قبول نکردیم و سیأتی انشاءالله فی بحث تعارض. ما معتقدیم عام و مطلق با هم تعارضشون مستقر است و ترجیحی ندارد عام بر مطلق، علاوه بر این که ابداً از عدات عموم نیست، از عدات استمراره، نه از عدات استیعاب. انی اهامی ابداً اندینی این عدات عموم نیست، عدات استمراره. انی اهامی اندینی ابداً یعنی الی یوم القیامه. لا تنقض الیقین به شک ابداً یعنی الی یوم القیامه. نه به لحاظ موارد بخواهد استیعاب را بیان کند. حالا البته این که عرض کردیم نسبت عموم من وجه بین دلیل استصحاب و این صحیح محمد ابن عیسی، بنابر این نظر که ما وجوب اخراج قرآن را منصرف بدونیم به مالک، این نسبت عموم من وجه مبتنی بر نظری است که ما انتخاب کردیم وفاقا لسید الامام و سید صدر، که دلیل اصل عملی از اطراف علم اجمالی منصرف است. اما کسانی مثل مرحوم آقای خویی و استاد میگن نه، دلیل اصل عملی انصراف ندارد از اطراف علم اجمالی، مقید عقلی منفصل، میگوید حجیت ندارد خطاب اصل نسبت به اطراف علم اجمالی، و الا ظهور لا تنقض الیقین به شک اطراف علم اجمالی را شامل میشود. طبق این مبنا خب دلیل استصحاب اعم مطلق میشه از صحیح محمد ابن عیسی. چرا؟ برای اینکه صحیح محمد ابن عیسی در فرضی هم که مالک واحد است تخصیص میزند دلیل استصحاب را، در فرضی هم که مالک متعدد است تخصیص میزند دلیل استصحاب را، میشه اخص مطلق. دلیل استصحاب وقتی انصراف نداشت از اطراف علم اجمالی، یعنی شامل جایی که مالک این گوسفندا یکی هستن هم می شود، مقید عقلی منفصل می گوید چون ترخیص در مخالفت قطعیه قوی هست این ظهور مراد جدی نیست، رابطه صحیح محمد ابن عیسی در قرعه در شات موتوعه با ظهور استعمالی دلیل استصحاب رابطه عموم و خصوص مطلق میشه. مورد افتراق نداره صحیح محمد ابن عیسی. در بحث تعارض گفتن اگر عام دو تا مخصص داشت، در عرض واحد این دو مخصص عام را تخصیص می‌زنند. اینجا هم دلیل استصحاب دو تا مخصص داره، یکی صحیحه محمد ابن عیسی در مورد شات موتوعه، یکی هم مقید لبی منفصل که میگوید استصحاب در اطراف علم اجمالی به تکلیف در جایی که مکلف واحد است نباید جاری بشود. عقل این را میگوید یک عموم استصحاب است، دو مخصص دارد، در عرض واحد این دو مخصص عموم استصحاب را تخصیص میزنند و فرقی بین این که یکی از این دو مخصص لفظی باشد یا لبی باشد، اگر لبی منفصل است فرقی بین این دو نیست. ولیکن چون ما قائلیم دلیل استصحاب انصراف داره از اطراف علم اجمالی به تکلیف، پس از اون فرضی که این گوسفندان ملک یک مالک است، از جریان استصحاب عدم وضع هر کدام از این گوسفندها ترخیص در مخالفت قطعیه لازم میاد. انصراف داره دلیل استصحاب از این فرض، خب نسبت میشه با صحیح محمد بن عیسی عموم و خصوص منوت. بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم به حکم عقل. حکم عقل باید ببینیم در شبهات موضوعیه چیه؟ اگر گفتیم براءت عقلی است، براءت عقلی جاری میکنیم. خب از این بحث بگذاریم. خلاصه عرض ما این است که صحیحه محمد ابن عیسی به نظر ما وفاقا لشیخنا الاستاذ میگه در فرض علم اجمالی به وجود شات موتوعه واجب است. این شخص عالم بالاجمال قرعه بیندازد. ما عرض کردیم طبق این استظهار اصلا ما از این نص خاص یک تکلیفی استفاده کردیم، نه در خصوص مالکین ولو ناظر اجنبی، فضلاً عن المالک الواحد او المالک المتعدد. خب با این استظهار که دیگه نوبت به این حرفا نمیرسه که خب این طبق این استظهار این روایت داره تکلیفی رو برای فرض علم اجمالی بیان میکنه، علم اجمالیه ولو شخص اجنبی، فکیف به احد المالکین. معلومه که دیگه این اخص از دلیل استصحاب و جاری نمیشه استصحاب. اثرش همینه که واجب است قرعه بیندازد، یکی از این گوسفندها را پیدا کند و آن را ذبح کند و حرق کند. مثل این که جاهای دیگر که در فقه گفتن اگر کسی ببیند شخصی سب و نبی کرد واجب است یا جائز است او را بکشد. یقتله الادنا فالادنا قبل ان یرفع الى الامام. وظیفه هر ناظری است. یا حالا در مورد صاحب النبی حالا ممکنه کسی بگه که ترخیص استفاده میشه، اینجا هم از این روایت استفاده میشه که ناظر رجل نظر الى راء نزا على شاطن، راجع به او حضرت فرمود که ان عرفها ذبحها و حرقها و ان لم یعرفها قسمها الى نصفین و اقرع بینهما. خب اما عمومات قاعده قرعه، کل مجهول فیه القرآن. بعد مبانی رو ببینیم تا بعد نظر بدیم که بر استصحاب مقدم است یا استصحاب بر او مقدم است. مبنای اول این بود که مجهول یعنی مجهول به قول مطلق، که نه حکم ظاهریش را می دانیم نه حکم واقعیش را. و استصحاب میگه که من حکم ظاهری را روشن میکنم، ورود پیدا میکند استصحاب بر قاعده قرعه، به شرط اینکه استصحاب رو مثل صاحب کفایه معنا نکنیم. خوب دقت کنید، صاحب کفایه اومده میگه چون کل مجهول فیه القرآن مجهول به قول مطلق است، ای لا یعرف حکمه الواقعی ولا الظاهری، دلیل استصحاب بر آن ورود دارد. آقا خب استصحاب رو با اون معنایی که شما کردید گفتید لا تنقض الیقین به سبب شک ولیکن انقضه به سبب یقین آخر ولو بالحجه، اینجور معنا کردید. و ازا گفتید اماره ورود دارد بر استصحاب، چون یقین سابق را ما نقض میکنیم به سبب یقین به حجیت اماره. خب چطور فقط استصحاب صلاحیت ورود داره بر قاعده قرعه؟ لملایو کس قاعده قرآن اگر جاری بشه، نقض یقین سابق کردیم به سبب یقین به حجت که قرآن هست، اسم اینو میذارن توارد من کل الجانبین، یعنی هم استصحاب صالح هست برای ورود بر قاعده قرآن و هم قاعده قرآن صالح هست برای ورود در دلیل استصحاب. عملا هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارند که مقدم بشوند. اما ما از دلیل استصحاب استفاده کردیم، گفتیم صدر دلیل استصحاب میگه تا یقین پیدا نکنی به انتقاض وضوع بنا بگذار که وضوع داری، لا حتی یستیقن انه نام. ولذا میگیم تا یقین به ارتفاع حالت سابقه نداری یا اماره عقلائیه نداری بر ارتفاع حالت سابقه، بنابراین بر استصحاب بگذار. و قرعه اماره عقلائیه نیست. ولذا ما معتقدیم طبق این مبنای اول که مجهول یعنی ما لا یعلم حکمه الواقعی ولا الظاهری، استصحاب بر آن ورود دارد، اما قاعده قرعه بر استصحاب ورود نداره، چون موضوع استصحاب شک در بقای حالت سابقه است و قرعه رافع شک در حالت سابقه نیست. و اما بنابر مبنای دوم که گفته میشد قاعده قرعه در موارد تزاحم حقوقه، که اصلا واقع مجهولی نیست که استصحابی جاری بشن، یا در اشتباه حقوق است طبق ادله خاصه، هر کجا دلیل خاص بود تخصیص میزنیم استصحاب را، و یا کسانی که مثل امام و آقای سیستانی میگن قاضی در موارد اشتباه حقوق اجراء قرعه میکنه. خب اصلا معنا نداره بحث نسبت سنجی بین قرعه و استصحاب رو مطرح کنی، چون قاضی که نمیتونه طبق استصحاب حکم بکنه. اما دلیل میگه قاضی طبق قرعه حکم میکنه. اصلا دلیل استصحاب میزان القضا نیست، میزان قضا بینه مدعی و یمین مدعا علیه. این روایت رو میگه در جایی که رافعی برای تحیر نداریم نسبت به واقع، قاضی قرعه میزنه. خب معلومه که اصلا دیگه قرعه زده میشه، استصحاب در مقابل نیست. آخرین نکته ای که عرض کنم، عرضم تمام، اینی که امام فرمودن ما راجع به قرعه یک احتمالی میدیم، و اونی که از بعض روایات، از جمله اون روایتی که میگفت که اذا ورد علیه امران لم یجع بهی کتاب او سنتون رجمه، یعنی ساهمه. امام قدس سره فرمودن ما احتمال این معناش اینه که گاهی تشخیص مدعی و منکر برای قاضی سخت میشه. قاضی میمونه که مدعی کیست، منکر کیست، نه به خاطر شبهه موضوعی ها، نه، به خاطر اینکه میزان تشخیص مدعی و منکر کار سختی است. روایت میگه خب وقتی نتونستید مدعی و منکر رو تشخیص بدید، با قرعه تعیین کنید که کی بیانه بیاره، کی قسم بخوره. خب اگر اینم بگیم، خب اینم ربطی به بحث استصحاب پیدا نمی کنه، ولیکن این استظهار امام قرینه ای نداره، یک احتمالی بیش نیست که هیچ قرینه ای مساعد با آن نیست. خلاصه عرض ما این شد که قرعه به دلیل خاص مقدم است بر استصحاب، چون اخص از استصحاب است، اما قرعه به دلیل عام باید مبانی رو در آن نگاه بکنیم. مبانی فرق میکنه، طبق مبنای کل مجهول مطلق لا یعلم حکمه الظاهری ولا الواقعی ففی القرعه، استصحاب ورود دارد بر قرعه، چون استصحاب میگه من علم به حکم ظاهری میارم. هذا تمام الکلام فی قاعده القرعه، با این بحث قواعد فقهیهی که بهانش این بود که گفتن یک سری قواعد فقهیه است، رابطش رو با استصحاب میخواییم ببینیم چیه. سه تا قاعده رو ذکر کردن، قاعده فراق و تجاوز، قاعده اصالت و صحه، قاعده ید، گفتن اینا اخص مطلقن از دلیل استصحاب. قاعده قرآن که سرنوشتش یک مقدار فرق کرد، صاحب کفایه گفت استصحاب ورود دارد بر قاعده قرعه، اینم حکمش مشخص شد و این بحث تمام شد. ان شاء الله به خواست خدا از فردا بحث تعارض رو شروع می‌کنیم. والحمد لله رب العالمین.